خوبی باشه. بنابراین این دوستی ما با هندی ها سبب خواهد شد که پاکستانی ها هر چی بتوانن کار شکنی در امور افغانستان میکنن، هر چی بتوانن در حق مردم ملت حکومت افغانستان دریغ نخواهد کرد. من امیدوارم که دولت مردای افغانستان و امارات اسلامی اینا طوری برخورد بکنه که منافع اولیای کشور ما و از ملت ما و مردم ما در سیاست گذاری های داخلی و خارجی اینا تامین شود و ملت ما متضرر نشه و بتوانن که ملت ما روی پای خودش بر اساس تدابیر و محاسبات دقیق علمی سیاسی و اقتصادی روی پای خودشان بتونه بیسته. که افغانستان رو شما میدانین دشمنای عدیدی ما داریم که نمیخوان دشمنا که ما روی پای خود ما بیستیم، ملت ما از نظر اقتصادی مستقل باشه، از نظر سیاسی مستقل باشه. بنابراین این به یک تدابیر قوی و نیرومند و مو قلاهای مملکت، کسایی که مملکت اداره میکنه ضرورت دارن تا بر اساس یک پالیسی منطقی و اصولی و اقلایی که مایا با اندی ها بیشتر وارد تعامل شده به نفع ماست، یا یعنی که یک تعادل رو بین پاکستانی ها و اندی ها در نظر بگیرن، همچنین تعادل بین آمریکا و روس و جمهوری اسلامی ایران رو هم در نظر بگیره که شاید به نفع کشور و ملت ما باشد، باید او جانب را در نظر بگیره که منافع اولیای کشور ما، مردم ما از نظر اقتصادی سیاسی تامین باشد بهتر خواهد.
با توجه به پیامدهای منفی که تنش‌ها و درگیری‌ها بین کشورهای مختلف و به ویژه همسایگان و از جمله پاکستان و افغانستان دارد، راه حل مسائل به وجود آمده چیست؟ دیدگاه آقای عارفی را در این زمینه بشنوید.
رای حلش چند چیز میتونه باشه. اولین کاری نمیسته که کشورها به حاکمیت و منافع همدیگر احترام بگذارن، هیچ دولتی سعی نکنن یک تقاضای اضافی و تقاضای یک جانبه و آرمانگرانه را به نفع خود مطرح بکنه و برای رسیدن به او که قابل حصول نیست برنامه اقدامات دست بزنن، چیزی که ما در گذشته از آن آسیب دیدیم. بنان اولین چیزی که باید منافع مشترک کشورها در نظر گرفته شود. دوم این است که کشورهای منطقه بیا روی منافع منطقه‌ای خود، ملاحظات منطقه‌ای خود سیاست گذاری بکند. بخش از کشورها ابزار سیاست‌های قدرت‌های کلان قرار گرفته و سیاست‌ها از بیرون به اینها القا می‌گردد و این دولت‌های منطقه‌ای و محلی در اساس پیشبرد سیاست‌ها و قدرت‌های دیگر دست به اقدامات خشین و یا ماجراجویانه می‌زنند. پس ما بیاییم اون نگاه منطقه‌ای را تقویت بکنیم. مسئله سوم اینه که کشورهای منطقه به شدت از دو تا مشکل رنج می‌برند. خب مشکلات زیاده، ولی دو تایش ما می‌گوییم. یکی مشکلات اقتصادی است، چی پاکستان چی افغانستان چی کشورهای دیگه که باید تا هم مرز هستن، و هم مسئله مهاجرت که مهاجرت از بی‌ثباتی منطقه به وجود می آید. بنان این کشورها برای منافع هم ثبات اجتماعی خود هم برای منافع اقتصادی خود نیازمند به اینه که مستقلانه فکر بکنه. با اولویت دادن به سیاست‌های اقتصادی و امنیت اجتماعی به نظر میرسه که میتونه در غیر از این صورت، یعنی وضعیتی که ما شاهد هستیم ممکنه باز برای مدت ادامه پیدا بکنه.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. نظر کارشناسان محترم این بود که حملات هوایی پاکستان و افغانستان نقض حریم این کشور و قوانین بین المللی است. همچنان ادامه تنش‌ها و درگیری‌ها بین حکومت طالبان و پاکستان به ضرر منافع دو کشور است و اوضاع باید مدیریت شود. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شما عزیزان می توانید در بستر واتساپ با شماره 20937947174 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان می توانید پیام هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز و برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
مادر، این خلطه که چی کنم؟
پر تو همون لب سرک.
مادر، تو مرا دوست داری؟
آها، که دوستت دارم.
مادر، میوه‌ای من خوردم، پوستش چی کنم؟
از شیشه موتر بیرون پرتو جانم مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
معلوم است که دوستت دارم. چقدر طبیعت قشنگ و مقبول است. چه هوای به به.
مادر، ای زبالای منو چی کنین؟
پر تو داخل جوی او جان مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
وا، چرا مدام این سوال پرسان میکنی؟ معلوم است که دوستت دارم عزیز دلم.
آخه مادر، اگه دوستم داشتی آینده برات مهم بود.
وای، چرا تو فکر میکنی که آینده بر من مهم نیست؟
به خاطر ای که اگه آینده این برات مهم بود، شهر و طبیعت پاک و ستره نگاه میکردی که ما بتانو در آینده ازش هم استفاده کنم. مادر و پدر و مهربان، با رعایت پاکی و سترگی و احترام بر محیط زیست، صحت و خوشبختی ما را در آینده تضمین کنین.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می‌روید.
شنیده می‌شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزن زیده نمای شاید حسابه بانگه در آئه بارت پیامه از آشنایه.
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
تشکر میکنیم از اینکه با ما یارو همراه هستید. دوستان عزیز، فتوبتنامه آماده پخش هست که تقدیمتن میشم.
ای عزیز، بدان که شرط ارادت و تقرب در حریم اهل فتوبت و معنا جز این نیست که به 5 تدبیر آراسته باشی. اول توبه به صدق، دویم ترک علایق دنیوی، سیم دل با زبان راست داشتن، چهارم پیروی کامل، پنجم در آرزو به خود بستن که جوان مردی تو به این است که آنچه بگویی بکنی.
فتوت نامه. به نام خداوند بخشنده و مهربان.
بسم الله الرحمن الرحیم، یا رحمان یا رحیم.
شنونده های عزیز رادیو دری، سلام گرم و صمیمانه ما را بپذیرید. با برنامه زیبا و تاریخی فتوت نامه مهمان شما هستیم. امروز هم من نصیر مجاب به همراه همکارم آقای امیر روحانی تهیه کننده و خانم نوری صدا بردار با برنامه فتوت نامه مهمان شما هستیم تا در مورد جوانمردی، نیکوکاری، احسان و آداب رسوم مربوط به آن در ایران فرهنگی بزرگ صحبت کنیم. از این که با این برنامه در خدمت شما هستیم بسیار خرسندیم. امیدواریم در این برنامه بتوانیم نکات و دانستنی‌های جذابی را برای شما بازگو کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان، قسمی که در برنامه‌های پیشین گفته شد، فتوت و جوانمردی از مفاهیم بنیادین اخلاقی و اجتماعی در فرهنگ ایران باستانی بزرگ بوده که ریشه در سنت‌های کهن ایران دارد. این ارزش‌ها نه تنها در ادبیات و عرفان ایرانی، بلکه در مناسبات اجتماعی، آیین‌های پهلوانی و حتی ساختارهای مدنی تأثیر عمیقی گذاشتند. از ایران باستان تا دوره اسلامی و حتی عصر حاضر، فتوت با عنوان نماد شرافت، گذشت و ایثار همواره مورد ستایش بوده است. در بخش‌های پیشین این مجموعه بر ریشه‌های کهن فتوت و جوانمردی در ایران باستان پرداختیم. از آیین‌های پهلوانی و منش نیاکان در شاهنامه فردوسی تا افسانه‌هایی چون رستم و سهراب که نماد شرافت، پاکدستی و گذشت بودند. همچنین بررسی کردیم که چگونه مفاهیمی مانند رادمردی، مروت و ایثار در میان اقوام ایرانی از دوران مادها و اخامنشیان تا ساسانیان تداوم یافت. اکنون با ورود اسلام به ایران شاهد تحول ژرف در این سنت ها هستیم. دینی که بر عدالت، برادری و اخلاق تاکید داشت، با روح جوانمردی ایرانیان همخوانی یافت. در سنت ایرانی جوانمردی یا فتوت همواره بر سه پایه استوار بود: پیمانداری، مروت و شجاعت. ورود اسلام به ایران نه تنها به معنای تغییر دین، بلکه به مثابه یک تحول فرهنگی و اجتماعی عمیق بود. ارزش‌های اسلامی به ویژه مفاهیمی چون عدالت، سخاوت، ایثار و شجاعت به سرعت در جامعه ایرانی نفوذ کرد و با ارزش‌های بومی درآمیخت. در این میان شخصیت و سیره حضرت علی علیه السلام به عنوان نماد تمام جوانمردان و این ارزش‌ها نقش بی‌بدیلی در شکل‌گیری و تکامل مفهوم فتوت و جوانمردی در ایران ایفا کرد. اکنون و در این قسمت به بررسی چند شخصیت مهم و تاریخی در ایران می‌پردازیم که با جوانمردی و فتوت مشهور بودند. لطفاً همراه ما باشید. در سکوت سپیددم قرن چهارم هجری، زمانی که ستاره ها هنوز در آسمان خرقان، منطقه کوچک در قلمرو آن زمان ایران می درخشیدند، صدای گریه نوزادی فضای آن روستای کوهستانی را پر کرد. این نوزاد ابوالحسن علی ابن جعفر خرقانی بود که سالها بعد به یکی از پایه های استوار فتوت و عرفان ایرانی تبدیل شد. ابوالحسن علی ابن جعفر خرقانی در سال 352 هجری قمری برابر با 963 میلادی در روستای خرقان بین بستام و شاهرود فیلی به دنیا آمد. او از مشایخ بزرگ تصوف در قرن چهارم و پنجم هجری بود. کودکیش در دامان طبیعت بکر آن دیار گذشت، جایی که آواز پرندگان و زمزمه جویباران نخستین درس‌های وحدت وجود را به او آموختند. او عبادتگاهی در دل کوهستان داشت و آنجا بیش از آن که مکانی برای عبادت فردی باشد، دانشگاهی برای آموزش اخلاق و انسانیت بود. شاگردانش نقل کردند که استادشان پیش از طلوع آفتاب بر می‌خواست و تا پاسی از شب با پاسخگویی به پرسش‌های مریدان و حتی رهگذران می‌پرداخت. شیخ در آغاز زندگی به تحصیل علوم دین پرداخت و در آن سرآمد دیگران شد و سپس به طریقت تصوف تمایل پیدا کرد و با مجاهدت به مقام شایان دست یافت. آنقدر غم مردمان را می‌خورد و دلبسته مردم بود که دوست نداشت کسی را در رنج و سختی ببیند. حتی از او سخنانی به جای مانده که گواه این مطلب است: کاش که حساب همه خلق با من کردی، تا خلق را به قیامت حساب نبایستی دید. کاش که عقوبت همه خلق مرا کردی، تا ایشان را به دوزخ نبایستی. اگر از ترکستان تا به شام کسی را خاری در انگشت شود، از آن من است، و اگر از ترک تا شام کسی را قدم در سنگ آید، زیان آن من است، و اگر اندوهی در دلی است، از آن من است. هر که در این سرا در آید، نانش دهید، از ایمانش نپرسید، چون که در نزد باری تعالی به جان ارزد، بر خان بوالحسن البته به نان ارزد. یعنی ای کاش من حساب گناهان دیگران را در محضر خدا پس می دادم، تا کسی به عقوبت و عذاب دچار نشود، چرا که هر کس خاری به پایش فرو رود، گویی در پای من فرو رفته و مرا رنج داده است. در روایاتی که از زندگی این مرد بزرگ به جای مانده، دستگیری از نیازمندان و کمک به مستمندان که بسیار مورد توجه و التفات خرقانی بوده است. شیخ ابوالحسن خرقانی در سال 425 هجری در خرقان درگذشت و در این شهر به خاک سپرده شد، اما یاد و نامش همراه با فرهنگ جوانمردی و مردانگی در ایران پا بر جا ماند.
میگویند ابوالحسن خرقانی نه سواد مدرسه‌ای داشت و نه به مکتبی رفته بود. علم و دانش او غیبی بود، الهامی و ذاتی بود، همه چیز را نزد خودش آموخته بود. مردی بود که مخارج زندگیش را از راه باغبانی و کشاورزی در می آورد. اما همین مرد به عالم و ادیبی تبدیل شد که حتی خواجه عبدالله انصاری در مقابلش زانو می زد و شاگردی می کرد. حتی عارفی مانند ابوسعید ابوالخیر به دیدارش رفته بود و نیز ناصر خسرو قبادیانی و شاید سلطان محمود غزنوی. خرقانی وقتی محلی را برای تدریس در نظر گرفت و تعدادی از جوانان را به شاگردی پذیرفت، بر سردر مکانش نوشت: هر که در این سرا درآید، نانش دهید و از ایمانش مپرسید، چه آن کس که به درگاه باری تعالی به جان ارزد، البته که بر خان بوالحسن به نان ارزد. خواجه عبدالله انصاری که از مریدان و شاگردان شیخ ابوالحسن خرقانی بود، در متنی کوتاه استاد خود را اینطور توصیف کرد: عبدالله مردی بود بیابانی. خودش را میگوید: میرفت به طلب آب زندگانی، ناگاه رسید به شیخ ابوالحسن خرقانی، دید چشمه آب زندگانی چندان خورد که از خود گشت فانی، که نه عبدالله ماند و نه شیخ ابوالحسن خرقانی. اگر چیزی میدانی، من گنجی بودم نهانی، کلید او شیخ ابوالحسن خرقانی.
جوانمرد دیگری که در این برنامه به معرفی او خواهیم پرداخت شیخ احمد جام است. او اما داستان دیگری داشت. شیخ احمد جام در سال 440 هجری در خانواده‌ای به دنیا آمد که برای رشد فکری و معرفتیش چندان تلاشی نداشتند. شاید یکی از دلایل آن مشغول بودن احمد به خوشگذرانی و بطالت بود. اما در یکی از شب‌های بهاری وقتی در باغ شخصیش مشغول عیاشی و خوشگذرانی با دوستان جوانش بود، ناگهان آوای پرنده‌ای گوشش را نوازش داد. گویا او آواز پرنده را در نیمه شب ذکر و تسبیح خدا شنید. این ذکر سحری پرنده و فطرت پاکش در او انقلابی پدید آورد که همان شب تمام لباسهای فاخرش را به فقرا بخشید و جامه پشمین بر تن کرد و این سرآغاز شروع معرفت اندوزی و نیکمردی او شد. شیخ احمد جام از آن پس زندگیش وقف خدمت به مردم شد. او که به ژندپیل ملقب گشت، نه فقط به تربیت مریدانش می پرداخت بلکه به یاری محرومان نیز می شتافت. نقل است که در قحطی بزرگ سال 510 هجری تمام ذخیره گندم خانقاهش را بین گرسنگان تقسیم کرد و خودش با نان جوین روزگار گذراند. او پس از 96 سال عمر پر از خیر و برکت در سال 536 هجری قمری درگذشت. آثار به جای مانده از این دو عارف گنجینه ای از حکمت‌های ناب است. تأثیر این دو استاد بیبدیل بر شاگردانش نیز قابل تأمل است، چرا که در راه دستگیری و کمک به محرومان و نیازمندان تلاش بسیار داشته و شاگردان و مریدانشان را به همین راه دعوت و تشویق کردند. این که خرقانی و شیخ احمد جام را به عنوان جوان مرد معرفی میکنیم، نه فقط به خاطر کرامات عرفانی بلکه به دلیل تجسم عینی اصول فتوت در زندگی روزمرهشان. آنها با رفتارهایشان تعریف جوانمردی را از قلمرو نظریه پردازی به عرصه عمل آوردند. در منابعی مانند اسرار توحید و تذکرات الاولیا، دو کتاب بزرگ عرفانی و اخلاقی اندیشمندان قرن ششم هجری در ایران، خرقانی نه به عنوان عارفی منزوی بلکه بسان الگوی زنده از اخلاق عملی تصویر شده است. عزیزان شنونده، با پایان این قسمت از سلسله فتوتنامه رسیدیم، اما همچنان بحث ما در این زمینه ادامه دارد. از شما دعوت میکنیم در هفته آینده هم همراه ما باشید تا ادامه موضوع را پیگیری کنیم. تا آن هنگام بدرود.
جوان مرد بیاموزین معانی که سرمشقیست بحر زندگانی، چه خوش فرمود استاد خردمند، کلام سودمندش کار می بند. اگر خواهی که باشی شاد و پیروز، دو ساعت را باید رفت در روز. به شب ها هفت ساعت جا در بخوابی همیشه از سلامت.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه صدای کتاب را تقدیمتان میکنیم.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستداران کتاب و مطالعه، در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سوشون نوشته سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. اما قبل از آن خلاصه‌ای بشنوید از آنچه در این رمان می‌گذرد. یوسف در زمان اشغال شیراز در آنجا زندگی می‌کند. او که از ملاکان شیراز است، به شدت با اشغال شیراز و موضع دولت در برابر آن واکنش منفی دارد. اما برادرش ابوالقاسم خان که از وکلای شهر است، او را از برخورد با حکومت و همکاری نکردن با متفقین برحذر می دارد. متفقین خواستار خرید آذوقه از او هستند و یوسف می گوید در زمانی که قحطی در شهر بیداد می کند، حاضر نیست غلات خود را با متفقین بفروشد. دوستان عزیز، دعوت میکنیم با ادامه رمان سوشون از فصل نهم این کتاب با ما همراه باشید. خسرو خاکالود و عرق ریزان از راه رسیده بود. تفنگ به دوش داشت و چند تا کپک کشته دستش بود. به حوض خانه آمد که زری داشت برای روزهای تابستان آماده می کرد. کپک ها را جلوی چشم مادر گرفت که گوشه قالی را صاف می کرد. گفت: نگاه کن، خودم زدم. زری همونطور که سرش پایین بود گفت: دیدم. خسرو پرسید: از آمدنم خوشحال نیستی؟ مادر گفت: البته که خوشحالم. و خسرو ادامه داد که: یکیش را هم میدهم به سحر، نمیخورد، با آن بازی میکند. و بعد گفت: هیچ کس از آمدنم خوشحال نیست. غلام تو دکان حاجی محمد رضا نشسته بود، مرا که دید سرش را دزدید. اول آمدم پیش تو، تو حتی ماچ هم نکردی. باشد. زری لبش را گزید و گفت: کپکا را ببر آشپزخانه به آشپز بده، پرهایش را بکند، هوا گرم است. بگو شب بگذارد لای پلو، کشمش پلو که دوست داری عزیزم. خسرو که رفت، زری به خودش و ترسش و بی ارزگیش و عزت و دوله لعنت فرستاد. عزت و دوله موقع خداحافظی به عمه خانم قول داد در عرض 3 روز سحر را با پای خودش به استبل قدیمش بفرستد. پس کو؟ کنار حوض چه نشست و فواره ها را باز کرد. آب اول گلالود و کوتاه بود، بعد صاف شد و اوج گرفت. بچه ها تو آمدند. هر دو با هم کنار حوضچه نشستند و دستشان را زیر فواره گرفتند و مادر برای چندمین بار با آنها سپرد که نکند به خسرو بروز بدهند سحر را کی برده و بگویند سحر مرده. خسرو تو آمد. حتی انگار مینا و مرجان را ندید. پرسید: مادر، سحر کجاست؟ زری جواب نداد و صورت بچه ها را یکی بعد از دیگری با شتاب با آب فواره شست. خسرو گفت: خانمو میگفت سحر بشه اسبی گرفته و خطرناک است. راست میگفت؟ سرجن زینگر هم گفتم بشه اسبی مصری شده. مادر، ادای بابایم را هم در آورد. نزدیک بود بزنمش. گفت: به قول پدرت این هم یک تحفه دیگر قشون خارجی. زری با برای آنکه حرف تو حرف بیاورد پرسید: زینگر این همه وقت با شما بود؟ خسرو جواب داد: نه، فقط روزهای اول با ما بود. یک زن هم باهاش بود که فارسی خوب میدانست. سوارکار خوبی بود. حالا بگو سحر را کجا فرستاده ای؟ زری پرسید: خب چرا رفتن؟ خسرو گفت: کی؟ زری گفت: زینگر و آن پیرزنه. خسرو گفت: من چه میدانم؟ حالا لابد خواهی پرسید شب چی خوردید، روز چی خوردید. نمیگویی سحر کجاست؟ مادر گفت: این همه وقت ما رو ول کردی و رفتی، آخر تو مرد ما بودی. حالا هم که آمده ای برای مادر تعریف نمی کنی کجاها رفتی، کیا بودن، خوش گذشت؟ خسرو بی حوصله گفت: رفتیم شکار دیگر. روز سوم تنگ غروب که برگشتیم، یک فرنگی دیگر با عینک سیاه آمد و زینگر را با خود برد. خان عمو سه تا تفنگچی و یک بلد خودش را همراهشان کرد. زدن بکو. هرمز عینکی گفت: بدان که می روند سراغ ایل. حالا بگو سحر کجاست؟ زری لبش را گزید و گفت: خدا به داد برسد. مینا از سر حوض چپا شد و گفت: سحر اوخ شد و مرد داداش. خسرو داد زد: مرد؟ آخر چرا؟ و از میان اشک پرسید: راست میگوید مادر؟ و ادامه داد: خودم حد زدم، گلدانها را روی قبرش دیدم. زری آهی کشید و گفت: چیکار کنم دیگر مادر جان، تقدیرش بود. خان عمو مخصوصاً تو را به ده برد که جان کندنش را نبینی. عوضش خیلی راحت مرد. مز خاطر تو ته باغ چالش کردیم. خسرو کنار حوض چه سر دو پا نشست و گفت: از اول ته دلم می دانستم که اتفاقی می افتد. از حرفهای خان عمو معلوم بود. هی به گوشم می خواند که آدم باید صبر داشته باشد. می گفت وقتی عزیزی از دست آدم رفت، آدم باید همچین کند و همچون کند. تعجب از ها، دیشب خواب دیدم که دنبال شکار اسب می دوانم. خان عمو و زینگر هم بودن. زینگر نقشه ای روی ترک اسبش پهن کرده بود و با دوربین درازش پی شکار می گشت. آخر روز اول همین کار را می کرد و خان عمو هی می گفت: ببین، همه کار فرنگی ها از روی نقشه و حساب است، حتی شکارشان. زری کلام پسر را برید و اندوه زده گفت: مخصوصاً وقتی میخواهن آدم شکار کنن. خب میگفتی. خسرو دنباله خوابش را تعریف کرد: اما من سوار سحر بودم، نه سوار اسب خانمو. از کوه میامدیم پایین، یک هو سحر در هوا ایستاد، پاهایش و یالهایش در هوا ماند و من همان بالا سوار اسب در هوا مانده بودم. زمین زیر پایم عین یک دانه گردو شده بود. صبح که می آمدیم خوابم را برای خانمو تعریف کردم. گفت: بلایی، چیزی سر سحر آمده، اما مبادا غصه بخوری ها، فدای سرت. هر کدام از کره های مرا می خواهی بردار. من گفتم: خانمو، غیر ممکن است. ما که رفتیم سحر صحیح و سالم بود. آخر چطور ممکن است؟ هیچ کره‌ای در دنیا جای سحر را برای من نمی گیرد. و به حق حق افتاد. حالا یادم آمد، وقتی می رفتیم سحر پا به زمین کوفت و خاک باغ را با پاهایش کند. حیوان می دانست که مرا دیگر نخواهد دید، اما من احمق نمی دانستم. مادر، چرا دلم اینطوری می شود؟ انگار کسی چنگ انداخته دلم را می فشارد. زری دست انداخت گردن پسر و بوسیدش و گفت: آب بزن به صورتت، غصت کم می شود عزیز دلم. دل خودش خون خون بود. عصر هم شاگردی هایت را برای ختم سحر دعوت کن، چای شربت برایشان می فرستم. خسرو پرسید: حلوا هم درست می کنی؟ زری گفت: اگر تو بخواهی البته. بعد تأملی کرد و افزود: چشم، حلوا هم درست می کنم. بوی حلوا که بلند شود روح سحر خبردار می شود که به فکرش هستیم. مینا پرسید: داداش، ما را همراه می‌دهی؟ خسرو گفت: نه جانم، ختم مردانه است.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
کتاب. پل ارتباطی ما در واتساپ 2093-794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سو و شون، اثر سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی. عصر واقعا ختم مردانه سحر در باغ برگزار شد. اقلن 20 تا بچه قد و نیم قد ریختن تو. غلام روی گور ساختگی را آب و جارو کرده بود و قالی بند کرده بود. زری از ایوان می دیدشان که همشان دوزانو و ساکت نشسته بودند. نظرش با پسر کوچولویی جلب شد که حتی پیراهن سیاه پوشیده بود و چشم دوخته بود به چیزی. خوب که دقت کرد دید ناخونهای شستش را جلوی چشمش گرفته. لابد برای آنکه خندش نگیرد، اما آخرش پاکی زد به خنده و یک هو ترکید و تمام بچه ها غیر از خسرو و هرمز که کنارش نشسته بود زدن زیر خنده و ختم به هم خورد. زری نتوانست طاقت بیاورد و به تالار رفت که پر از مگس بود. مگس کشی برداشت و افتاد به جان مگس ها. از راست و چپ می کشت. صدای بازی بچه ها را در باغ می شنید. از پشت شیشه تالار نگاه کرد. افتاده بودند به جان میوه های کال درخت ها. اما خسرو و هرمز همان طور روی قالی نشسته بودند و غلام با سینی قهوه به سمتشان می آمد و خدیجه قاب های حلوا را آورد و گذاشت روی قالی. انگار هرمز سر به گوش خسرو گذاشت و خسرو مثل آدم‌های بزرگ با دست به پیشانی زد و بعد دستش را گذاشت روی چشمش. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سو و شون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
یک جهان سپاس که در بخش نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. محاصره مجازی تقدیمتان.
کامپیوترها،
کامپیوترها،
تبلت‌ها،
تبلت‌ها،
گوشی‌های هوشمند،
گوشی‌های هوشمند،
ویدیوها و تصاویر نامناسب کودکان و نوجوانان ما را
محاصره کردند.
محاصره
مجازی،
مجازی،
مجازی.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام خدمت شما همراهان ارجمند و گرامی، در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم برنامه دیگر از مجموعه محاصره مجازی. ما در محاصره مجازی با آسیب‌ها و صدمات فضای مجازی روی کودکان و نوجوانان می‌پردازیم. در این برنامه قصد داریم به موضوع شهرت مجازی بپردازیم. لطفاً با ما برنامه خودتان همراه باشید. شهرت مجازی پدیده‌ای که امروزه در دنیای مجازی بسیار پررنگ شده و همه گروه‌های سنی را به خود سرگرم ساخته است. کافی است فقط برای چند دقیقه به شبکه‌های اجتماعی و صفحات مجازی مراجعه کنید تا با حجم عظیمی از افرادی که به دنبال شهرت مجازی هستند روبرو شوید. افرادی که هر یک به شکلی برای دیده شدن و معروفیت تلاش می‌کنند و به دنبال افزایش تعداد بازدید کننده های صفحات مجازی خود هستند. در میان افرادی که به دنبال شهرت مجازی هستند، کودکان و نوجوانان نیز دیده می شوند. کودکان و نوجوانانی که گاه با راهنمایی والدین و گاه به تنهایی برای دیده شدن در فضای مجازی تلاش می کنند. آشپزی، انجام حرکات ورزشی، سبک خاص پوشش، انجام حرکات بامزه و یا حتی عجیب از شیوه‌هایی است که کودکان و نوجوانان به واسطه آنها در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی دیده و شناخته می‌شوند. برخی افراد با نگاه سطحی به این مسئله متوجه خطرات موجود در پدیده شهرت مجازی برای کودکان و نوجوانان نمی‌شوند و تصور می‌کنند که این پدیده صرفاً جالب و سرگرم کننده است. متأسفانه برخی از والدین نیز با چنین دیدگاهی فرزندان خود را مقابل دوربین قرار داده و برای معروفیت آنها در دنیای مجازی تلاش می‌کنند. معروفیت و شهرتی که علاوه بر بهبود شرایط اقتصادی خانواده و درآمدزایی، جذابیت خاص خود را نیز برای خانواده‌ها و فرزندان به همراه دارد. حال سوال این است که آیا درآمدزایی از این طریق و یا جذابیت‌های شهرت در فضای مجازی آنقدر ارزشمند هست که فرزندان خود را در معرض تهدیدها و خطرات پدیده شهرت مجازی قرار دهیم؟ بدون شک پاسخ به این سوال منفی است، زیرا امنیت و آرامش ارزشمندتر از کسب پول و شهرت است. با این وجود متاسفانه برخی از والدین به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم فرزندان خود را در معرض آسیب‌های این پدیده قرار می‌دهند. برخی از والدین گاه با تشویق فرزندان جهت فعالیت در این فضا و کسب درآمد به شکل مستقیم برای کودک یا نوجوان خود خطر آفرینی می کنند و آگاه با بی توجهی نسبت به چگونگی فعالیت فرزند خود در دنیای مجازی به شکل غیر مستقیم برای فرزندان خود آسیب ایجاد می کنند. در هر دو صورت، چه به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم، والدین در این مسئله نقش اساسی دارند که باید به آن توجه داشته باشند. رادیو دری رو میشنم شما عزیزان و ما از برنامه محاصره مجازی با موضوع پدیده شهرت مجازی در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز کودکان و نوجوانان تمایل دارند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به آمال و آرزوهای خود دست پیدا کنند. از این رو دنیای مجازی را به عنوان فضا و بستری برای رسیدن به آرزوهایشان تصور می کنند. از طرفی بازه سنی نوجوانی از لحاظ روانشناسی بازه است که اعتماد به نفس فرد شکل می گیرد و نوجوان بیشتر به دنبال دیده شدن است. نوجوان در این مقطع زندگی خود به دنبال جلب توجه است و تلاش می کند بیش از همسن و سالان خود دیدش و مورد توجه قرار بگیرد. بنابراین تمایل شدید به شهرت دارد، زیرا با واسطه این شهرت می تواند توجه دیگران را به سوی خود جلب کند. از این رو می توان گفت که نوجوانان ذاتاً شهرت و دیده شدن را در این مقطع سنی دوست دارند. اگر والدین نسبت به فرزندان نوجوان خود بی توجه باشند، این نوجوان به دنبال جلب و جذب توجهات به خود در فضای مجازی گرفتار شهرت مجازی می شود. البته گاهی برخی از والدین با آگاهی از میزان علاقمندی فرزند نوجوان خود به دیده شدن آنها را در مسیر شهرت مجازی قرار می دهند. و بیان دیگر، برخی از والدین می دانند که فرزندشان در نوجوانی به دیده شدن علاقه دارد، از این رو به واسطه علاقمندی فرزند خود از او یک چهره مشهور مجازی می سازند. این شهرت علارغم جذابیت‌های خاص خود مشکلات و آسیب‌های بسیاری را برای کودکان و نوجوانان به همراه دارد. همه ما می دانیم که شهرت مجازی همیشگی و دائمی نخواهد بود و از این رو وقتی کودک و نوجوان برای مدتی کوتاه در معرض دیده شدن و شهرت قرار می گیرد و به آن علاقمند می شود، از آنجایی که ظرفیت کافی و دانش و آگاهی لازم برای این شهرت را ندارد، هنگامی که شهرت مقطعی او به پایان می رسد و دیگر در معرض توجه قرار نمی گیرد، نمی تواند این مسئله را درک کند و از این رو به دنبال همان شهرت مقطعی می گردد که این مسئله موجب تغییر در خلق و خوی کودک و نوجوان، افسردگی و حتی پرخاشگری ناشی از عدم دیده شدن می گردد. علاوه بر این، ممکن است کودک و یا نوجوان برای به دست آوردن همان شهرت و دوباره دیده شدن هر اقدامی را در فضای مجازی انجام دهد. شهرت مجازی همچنین موجب می شود که کودک یا نوجوان نتواند به درستی روال عادی زندگی خود را طی کند. او با دیده شدن و شهرت خو گرفته است و در میان همسن و سالان خود شناخته شده تر است و این مسئله موجب می شود که کودک یا نوجوان مشهور دیگر تمایل به انجام روال معمولی زندگی خود نداشته باشد. یک جان سپاس که امروز با برنامه محاصره مجازی همراه بودید. تا فرصت دیگر و تقدیم یک برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
عزیزان شنونده، روایتگر راستین آماده پخش است که این برنامه همینک تقدیم شما علاقمندان میشه.
فصلی خواهم نبشت در ابتدای این حال بردار کردن این مرد و پس به شرح قصه شد.
امروز که من این قصه آغاز می کنم در ذی الحجه
سنه 50 و 400 در فرخ روزگار سلطان معظم،
از این قوم که من سخن خواهم راند یک دو تن زنده اند در گوشه ای افتاده و خواجه بوسهل زوزنی چند سال است تا گذشته شده است
و در تاریخی که می کنم سخنی نرانم که آن به تعصبی و تزیدی کشد و خوانندگان این تصنیف گویند شرم باد این پیر را.
روایتگر راستین. به نام خدا و با سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی، با برنامه روایتگر راستین ویژه بزرگداشت ابوالفضل بیهقی از پیشگامان نثر فارسی از رادیو دری با اتفاق همکارم داوود حسینی با شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید. ابوالفضل محمد ابن حسین بیهقی متولد 385 هجری قمری در حارث‌آباد از توابع شهرستان سبزوار و در گذشته 470 هجری قمری در غزنی، مورخ و نویسنده برجسته زبان فارسی در دربار غزنوی است. شهرت بیهقی بیشتر به خاطر نگارش کتابی معروف تاریخ بیهقی است که مهمترین منبع تاریخی در مورد دوران غزنوی است.
دوستان، برای آشنایی با ابوالفضل بیهقی باید به شهر غزنی برویم، آن هم به دوران غزنویان. غزنویان توجهی ویژه به دانش و ادب فارسی داشتند. آنان برای مکاتبات اداری خود دبیران توانمندی استخدام می کردند و همه این دبیران زیر نظر یک نفر کار می کردند که به او صاحب دیوان رسائل می گفتند. دیوان در آن زمان اصطلاحی شبیه وزارتخانه بود. این صاحب دیوان رسائل در زمان سلطان محمود غزنوی ادیبی توانا بود به نام ابو نصر مشکان و در زیر دست او جوانی کار می کرد به نام ابوالفضل بیهقی.
او اوایل عمر را در نیشابور به تحصیل دانش اشتغال داشت. سپس با سمت دبیری وارد دیوان سلطان محمود غزنوی و حکمرانان بعد از او شد و پس از درگذشت استادش با سمت دبیر دیوان شاهی برگزیده شد. در روزگار مسعود غزنوی پسر محمود غزنوی، بیهقی به بالاترین مقام در دیوان رسید. بیهقی نوشتن کتاب تاریخ بیهقی را به زبان فارسی در سن 43 سالگی آغاز کرد و 22 سال از عمر خیش را بر سر نوشتن آن نهاد. موضوع این کتاب تاریخی است در 30 جلد، ولی از این 30 جلد تنها 6 جلد مانده است. جلد نخست موجود نیز از میانه آغاز می شود. جناب بیهقی به دلیل نگارش این کتاب تاریخی گرانسنگ به زبان فارسی نو در قرن 5 هجری پدر نثر فارسی نیز نامیده می شود. این کتاب علاوه بر ارزش تاریخی، ارزش ادبی فراوانی نیز دارد و نقشی کمبدیل در تداوم و صیانت فرهنگ و زبان فارسی و به ویژه نثر فارسی داشته است. دوستان عزیز، درباره تاریخ بیهقی و همخوانی و هماهنگی آن با زبان و لهجه فارسی دری در افغانستان، دکتر محمد جعفر یاحقی، استاد دانشگاه و سخنسرای برجسته زبان و ادب فارسی، با همراه تعدادی از دانشجویان افغانستانی کار ارزشمندی انجام دادند که درباره این کار بیشتر از زبان خود ایشان میشنویم.
درود بر شما. آقای دکتر یاحقی، در خدمت شما هستیم و میخواییم از شما بشنویم در مورد کار ارزشمندی که برای تاریخ بیهقی انجام دادین. میشنویم آقای دکتر.
در خدمت شما هستیم.
بفرمایید.
خب، تاریخ بیهقی کتابیست میراث مشترک ایران افغانستان. ابوالفضل بیهقی در حارس آباد سبزوار متولد شده و در نیشابور پرورش و شخصیت پیدا کرده و بعد رفته به قزوین و تا آخر عمرش در قزوین بوده. کتاب رو هم در قزوین نوشته است. چون که همه شنوندگان عزیز رادیو دری می دونن، این کتاب شرح دوران حکومت سلطان مسعود غزنوی است، یعنی از سال 421 تا سال 432 که مسعود فوت میکنه، کشته میشه، و یک کمی هم از دوران سلطان محمود رو یک فصل جداگانه، بخش جداگانه داره. روی تاریخ دقیق عصر سلطان مسعود غزنوی است که خب در اوج حکومت غزنویان هست در غزنه عزیز. بدون تردید بیهقی اونقدر با غزنه و با در و دیوار این شهر انس داشته که قطعا فرهنگ و زبان غزنه اون روزگار رو، غزنه قرن پنجم رو به خوبی فرا گرفته و زبان مردم اون روزگار رو خوب میشناخته و کتاب او هم در واقع ترکیبی از زبان این طرف خراسان با غزنه هست و به این جهت ویژگی های ممتازی داره که ما با آنها سر و کار داریم. موقعی که ما سالها پیش این کتاب رو تصحیح میکردیم با همکارم جناب آقای سگدی، اون وقت دانشجویان عزیزی از افغانستان اینجا با ما همکاری میکردن، ما به یک مشکلاتی برمیخوردیم که ناگزیر بودیم این مشکلات رو با حالی افغانستان، با دانشجویان افغانستانی در میان بگذاریم و از اونها به اصطلاح کمک بگیریم. تعبیراتی بود، سنت‌هایی بود، اسامی جایها و مکانهایی بود که مربوط به افغانستان بود و ما نمیدونستیم. و این دانشجویان، اجازه میخوام که اسم ببرم، خلیل‌الله افضلی، سرور صالحی‌زاده، شکوفه اکبرزاده، اینها در این برنامه با ما همکاری داشتن و در مقابله تاریخ بیهقی کمک میکردن و هر وقت ما مشکلی داشتیم یا خودشون میدونستن به دلیل افغانستانی بودن یا برای ما تحقیق میکردن و میآوردن. در همین راستا بسیار از کتابهایی که در افغانستان نوشته شده بود ما گردآوری کردیم، نقشه های مربوط به افغانستان رو گردآوری کردیم که بتونیم مشکلات تاریخ بیهقی رو حل کنیم. بنابراین صریحا اعلام میکنم که تاریخ بیهقی میراث مشترک هست میان ما و اهالی افغانستان، اهالی دری زبان افغانستان که خب به هر حال تاریخ بیهقی رو تا این حد زرین کرده از این زبان شیرین مشترک.
یکی از بخش‌های بسیار جذاب و تاثیر